أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ماهیت سهام بود که آیا سهام همون اموال عینی شرکت هست و صاحبان سهام به طور مشاع مالک اون اموال عینی شرکت هستند که برداشت مشهور فقها از سهام این هست که در این صورت مالک شخص حقیقی است، مملوک هم مال حقیقی است و از این هیچ بحثی ندارد. ولی اگر بگوییم سهام مجرد حق اعتباری هم که صاحبان سهام بر شرکت دارند که سود بین اونها توزیع بشه، حق رأی داشته باشند، بعد از انحلال شرکت اموال شرکت بین اونها توزیع بشه، صاحبان سهام مالک یک حق اعتباری هستند بر شرکت، یا بگوییم سهام شبیه اوراق بهادار هست که شرکت غیر از اموال عینی مالک یک اموال اعتباری هست به نام سهام، اینها را اعتبار می کند مال و به دیگران می فروشد، که در این صورت مملوک میشه امر اعتباری، مالک میشه شخص حقیقی که صاحبان سهام هستند اگر اشخاص بروند سهام بخرند، مملوک میشه این اوراق بهادار یا اون حق. و اگر بگیم سهامدار مالک مشاع شرکته و شرکت مالک اون اموالش هست، در این صورت شرکت که یک وجود اعتباری دارد هم مملوک سهامداران هست، هم این وجود اعتباری مالک اموال هست. عرض کردیم قدر متعقن در مالکیت اینه که مالک حقیقی باشد، مملوک هم مال حقیقی باشد. اما اگر مالک اعتباری بود یا مملوک اعتباری بود، بحث شده که آیا ملکیت در اینجا ممکن هست یا ممکن نیست. روشنه که بحث عقلی نیست، چون ملکیت یک امر اعتباری است. چه اشکالی دارد که قائم به مالک اعتباری باشد یا قائم به مملوک اعتباری باشد؟ در بیع کلی فی الذمه نظر مشهور فقها این است که کلی فی الذمه ملک اعتباری مشتری می شود، ولو برخی از حقوقدانها گفتند که مجرد تعهد است که بایع که میگوید یک خروار برنج را به تو 6 ماهه میفروشم به بیع سلم مثلا، در واقع چیزی را مشتری مالک نیست، بلکه این بایع در بیع سلم تعهد میدهد که 6 ماه دیگر این یک خروار برنج را تحویل بدهد. ولیکن مشهور فقها میگویند الان مشتری در ذمه بایع مالک این یک خروار برنج کلی است و این یک امر اعتباری است، فعلا هیچ وجود حقیقی ندارد. پس بحث در امکان ملکیت در جایی که مالک اعتباری است یا مملوک اعتباری است نیست، بحث در اغلایی بودن آن و شرعی بودن آن هست. اغلا که امروز اعتبار کردن ملکیت اغلاییه رو برای شرکت ها، بانک ها، و همینطور اعتبار کردن مالک شدن یک اموالی را که وجود حقیقی ندارن، مثل رمز ارزها. پس باید بحث بکنیم شرعاً این مالکیت در مواردی که مالک اعتباری است یا مملوک اعتباری است و نه حقیقی، آیا شرعاً این مالکیت امضا شده یا نه. با توجه به این که عمده این مالکیت ها در زمان غیبت امام علیه السلام رخ داده، بلکه در قرن اخیر پیش آمده، بلذا باید بحث رو ببریم رو قراردادهای مستحدث، ادله پذیرش اعتبارهای عقلایی مستحدث و قراردادهای عقلایی مستحدث چیست. البته این در جایی است که شک بکنیم در امضا اشاره. در برخی از مثال‌ها که می‌زدیم مثلا ما شک نداریم در امضا اشاره، مثل اون قضیه اعتباری بودنی که امروز برای آمریکا، امروزی که میاد روز چهارشنبه است، که می عرض می‌کردیم اگر از راه چین و ژاپن کسی می‌رفت آمریکا رو از شرق فتح می‌کرد، از برعکس بود و میشد روز پنجشنبه برای آمریکا، روزی که می آید رو همین چند ساعت دیگر که آمریکا روز می شود اینطور بود. ولی احتمال نمیدیم شاره با مردم لج بازی بکنه، مثلا احتمالش نیست. حالا چرا بعضی از چیزهای ظریف، مثل همون مثالی می زدیم که دو جزیره هست، بله بله، دایمید بزرگ و دایمید کوچک نزدیک هم هست. دایمید بزرگ آفتاب میزنه میشه صبح روز چهارشنبه شما بخیر، چند دقیقه بعد دایمید کوچک آفتاب میزنه میشه صبح روز چهارشنبه شما بخیر، اینجوره؟ بله. دایمید بزرگ هنوز تابعه، هنوز ادامه روز چهارشنبه است، به اونجا میرسه میشه صبح روز چهارشنبه شما بخیر، چند دقیقه بعد دایمید کوچک که این طرف مبدا زمان هست، این طرف ما هست، آفتاب میزنه میشه صبح روز پنجشنبه شما بخیر. خب اونجا واقعا مشکله که ما چه باید بکنیم، چون اعتباری است که بعد از کشف این مناطق به وجود آمده و یه مدار ظریف هست. حالا بالاخره اینجا یه مدار مشکوک میشه، اما در مثالهای متعارف مثلا آمریکا اگر از طریق شرق فتح میشد نه از طریق غرب، روزش عوض میشد و نماز جمعه میخوان بخونن یه روز دیگه میخوندن، اینا دیگه احتمال نداره شارع نظر مقابل نظر مردم بیاره. اما در بحث ملکیت، مالک اعتباری، مملوک اعتباری، ممکن است شارع یک نظری داشته باشد که به ما نرسیده است، اینجا چه بکنیم؟ ادله ذکر میشه برای این که ما در عصر غیبت چون نص خاصی بر ردع بناها و ارتکازهای و اعتبارهای عقلایی مستحدث نداریم، باید به روش عقلایی عمل کنیم. اصل بر پذیرش اعتبارهای عقلایی است، مگر ردع خاصی به ما برسد که نرسیده است.
حالا نداشت قبلش در حضرت این که باید ملکیت از نظر شارع رو ما احراز کنیم بحث
کردیم. حالا همین الان داریم همین رو بحث میکنیم، الان همین رو بحث میکنیم که اصلا دارم همین رو عرض میکنم، اصلا همین رو داریم بحث میکنم، دنبال دلیل همین مطالب هستیم که اصلا کسی بگوید که ما چه اصراری داریم هر روز در خانه شارع رو بزنیم، هر جا که خط قرمزی برای شارع بود به ما بیان کرد سمعا و طاعتا، خط قرمزی نبود واگذار شدن عقلا به همون منهج عقلاییشان تا آخر الزمان. این مبنا حالا یا از این بابست که نیازی به شارع نداریم الا در موارد خطوط قرمز، یعنی شارع احکامش حاشیه است بر در امور عقلاییه، بر بناعات عقلاییه، هر جا حاشیه بود به حاشیه عمل میکنیم، حاشیه نبود به متن عمل میکنیم. این یک بیان. بیان دیگری که یک عموماتی بیاوریم، اوفو بالعقود، ان الله فوز الى المؤمن اموره كلها، یک عمومات اینجوری بیاوریم که بگیم آقا مردم طبق این عمومات کشف کردیم به حال خود واگذار شده اند. خب این مبنا اگر درست بشه خیلی از مشکلات حل میشه. پس اولین مرحله این که ببینیم این مبنا دلیل داره یا نداره. این مبنا خلاصهش این است که ما از شارع انتظار دخالت در همه امور نداریم، شارع ارزش‌ها را تعیین می‌کند، واجبات و محرمات را بیان می‌کند، خطوط قرمز را تعیین می‌کند، اما اینکه چطور زندگی بکنید، چطور قرارداد با همدیگر داشته باشید، چه کسی را مالک بدانید، چه کسی را مملوک بدانید، تا به خط قرمز شارع که تعیین شده است توسط شارع منتهی نشود، ما هیچ الزامی نداریم که از روش عقلایی ما رفعیت کنیم. این یک مبناست. نه اصلا طبق این مبنا گفته میشه که دین اصلا حکم ندارد در غیر خطوط قرمز، منطقه الفراغ است. طبعا طبق این مبنا اثر رفته رو ملک عقلایی، مگر شارع رد کند یا اضافه کند چیزی را که عقلا مالک نمیدانند، شارع بگه من مالک میدانم، یا یه جایی رد کنه چیزی رو که عقلا مالک میدانن شارع بگه من مالک نمیدانم، مثل سمن و خمر سفتون. این مبنای اول این هست. نه ملک عقلایی این مبنا شاید ظاهر مرحوم ایروانی هم باشه، یعنی مختص به این روشن فکرها نیست. بله
اگر اثر رفته به ملک عقلایی پس چرا شارع دخالت میکنه؟
نه شبیه فرمایش امام، امام می فرماید نجس منجس است، هیچ تصرفی شارع نکرده در مفهوم نجس، فقط آمده یه جا گفته آب متعفن نجس نیست، نفی ادعایی کرده، نفی ادعایی، یه جا گفته مشرک نجس است، الحاق ادعایی کرده، ولی موضوع منجس نجس عرفی است، مبنای امام دیگه. ولذا امام میفرماید وقتی شارع میگه ان المشرکون نجس، دیگه یعنی چی؟ معلوم نیست این نجس شرعی باشد، شاید مراد نجس به معنای پلید هست. ایشون میفرماید مگه چند تا معنا داره نجس؟ نجس نجسه دیگه، منتها شارع گاهی رد میکنه از یک مورد، میگه این نجس عرفی برا ما، میگیم لیس به نجس، مثل آب متعفنه، کرری که متعفنه. یه جای دیگه مشرکی که تازه از حمام اومده خیلی هم تمیزه، میگه که المشرک و نجسون الحاق ادعایی میکنن، ولی مفهوم نجس همون نجس است. مفهوم مالک هم همینجور میشه طبقه این مبنا. مالک مالک عرفیست. حالا شارع یه جا قبول نداره، ادعا میگه که مشتر الخمر لیس به مالک لها، یه جای دیگه زائد بر مالک عرفی چیزی را عنوان ملک شرعی قبول دارد، الحاق حکمی میکند به لسان حکومت.
این مطلب یعنی شارع حکم دارد موضوع اش را همان موضوع در نظر اوغلا قرار.
نه نه، جواب سوال آقا رو دادم.
سوال آقا اینه، شما میفرمایید در این بحث اول در
شما ولایت بر ایشون.
این بحث اولی نه، یعنی اصلا شارع مداخله نمی کنه در امور اوغلایی.
بله.
اینجا شارعی که حکم کرده، فقط موضوع حکم خودش
جایی که حکم دارد، مثل لا یحل ان یتصرف فی مال غیرهی بدون اذنه، اون مال غیره میشه مال عرفی، اما حکمش میگه لا یحل ان یتصرف. جایی هم که حکم ندارد همون حکم اوغلا. جایی که حکم دارد مثل که وجوب انفاق زوج بر زوجه، مرا زوج عرفی و زوجه عرفی است. حالا شارع یه جا قبول ندارد ازدواج معاتاتی رو، خب نفی ادعایی میکنند. جایی قبول دارد مثل ازدواج موقت چند دقیقه‌ای را الحاق ادعایی میکنند، اما زوج و زوجه همون زوج و زوجه عرفی است. حکمش وجوب مثلا وجوب تمکین یا در ازدواج دائم وجوب انفاق، اونا ممکنه شرعی باشه. جاهایی که مثلا حکم ندارد، واگذار کرده است ما را و اوغلا. واگذاری نه اینکه من هرچه اوغلا میگوین امضا میکنم، اصلا نیازی به امضای من نیست طبق این مبنای اول.
ایرانی هم همین باشه، مبانی خیلی زیاد
میشه احتمال
داره اونجایی.
حالا فعلا این مبنای اول رو بگیم. الان مبنای اول نه، یه وقت شارع حکم کرده گفته یجب علی الزوج ان ينفق علی زوجته، این خط قرمز شارع، ولی اینجا میگه موضوعش زوج عرفی است. مبنای اول اینه. جایی که اصلا شارع حکم ندارد، آیا شرکت مالک می شود یا نمی شود؟ اوغلا مالک می دانند. بیت کوین مملوک می شود یا نمی شود؟ اوغلا مملوک می دانند. شارع اصلا در این زمینه اظهار نظری نکرده.
شارع هم گفته احلا نورده بین این شرکت حقوقی را موضوع شده.
حالا آقا این مبنای اول که گسترده سر از این حرف هاست. هیچ قاطی نمی کنم. مبنای اول اینه که خط قرمزهای شارع رو بگیر، بقیهش آزادی. شارع اصلا حکم ندارد. این مبنای اوله. کجا قاطی کردم؟ شما سوال میکنید جایی که شارع برای مالک حکمی جعل کرده است، میگیم اونجا حکم شارع محترم، اما طبق مبنای اول میگن موضوع مالک عرفی است. خب بگذاریم،
کجا حکم نداره؟ یه مورد دیگه که شارع حکم نداره.
شارع حکم نداره؟
یه جایی حکم نداره، همش حکم داره، فقط موضوعاتش موضوعات اوغلایی قرار.
چی میگه همش حکم داره؟
یه عمومی به نظر یه اطلاقی.
نه خیلی هم. مثلا فلان کالا را می شود تولید کرد یا نه، مثلا نه کی میگه کدوم؟ نه مبنای اول میگه کدوم. کجا گفته که تولید انسان ژنتیکی چی میگن انسان بله شبیه سازی کجا گفته حلال است؟
نه
براعت که حکم ظاهریه، بس حکم واقعی ما داریم میکنیم. شما دارید همه اشکالات مبنای اول رو میگید الان من بگم؟ بذارید مبنای اول توضیح بدم بعد به اشکالاتش برسیم. این مبنای اول. مبنای دوم اینه که یه مقدار تعدیل میکنه این مبنا رو، میگه که عمومات داریم، همینی که آیین تو ذهنشونه، مثلا این عمومات دین حد اکثری است، ولی بیانش حد اکثری نیست، بیانش با عمومات است. هیچ کوتاه نیست عمومات از مسائل مستحدثه. حکم الله حد اکثری، اما عمومات وافی هستند به این. بیانها حد اقلی است، بیانها عموماتی داریم که جایی که بیان حد اقلی نداریم برای خطوط قرمز، به اون عمومات میشه توسط کرد، به عدم رد شارع ولو از سیرهای مستحدثه میشه توسط کرد. اینم مبنای دوم، که مبنای دوم میگه هر چیزی حکم شرعی واقعا دارد، ولی ما برای کشف آن نیاز به این نداریم که امضا شارع را کشف کنیم، نه، همین که رد شارع به ما واصل نشود ولو به خاطر عدم امکان وصول. چون اصل غیبت است، موضوع نداشت که رد کنن از این سیرهای مستحدثه در اصل حضور. اینم مبنای دوم. مبنای سوم مبنای مشهور است که ما نیاز داریم به احراز امضا. دین حد اکثری است، لکل واقعت حکمان، و باید بیان هم از شارع بیاید، باید امضا از شارع بیاید. اگر احراز امضا نکردیم نمی توانیم به بناء عقلا اعتماد کنیم. این سه مبنا. مبنای اول که اصلا تصریح میکنن برخی، میگن دین حد اقلی است، فقط خطوط قرمز رو بیان کرده، حلال حرام خطوط قرمز بیان شده، اما در درون جدای از اون خطوط قرمز، بیرون از خطوط قرمز، شارع اصلا اظهار نظری نکرد، اصلا نظری ندارد. شارع چه کار دارد که شما نهار آبگوش بخورید یا چلو کباب بخورید؟ برخلاف مبنای دوم و سوم میگن نه، شارع در همه چیز ثبوتاً اظهار نظر کرده است. نیازی نیست طبق مبنای اول به عمومات. اگر شد که چه بهتر. مبنای اول میگه نیاز نیست. خب این مبنای اول دلیلش چیه؟ اینا به بعضی از روایات استدلال کردن، مثل این روایت. بله، حالا چی میشه؟ نه چی میشه؟ بله، نه شما تابع و... نه اوغلا رو واگذار کرده به روش های اوغلایی، نه امضا ندارد، جعل حکم مماثل ندارد. مبنای اول اینه. حالا اجازه بفرمایید، حالا من فکر کنم اون بحث با این بحث ما به افتراقش، ما به اشتراقش، همینی که هست. خب دلیل بر این مبنای اول اینه که در کافی جلد 5 صفحه 83 نقل میکنه جابر از امام باقر علیه السلام: ایها الناس انی لم ادع شیئا یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد نبعتکم به. لم ادع شیئا لا مطلقا، لم ادع شیئا یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد نبعتکم به. اما شیئی که نه مقرب به بهشت است نه مبعد از جهنم است، من راجع به او چیزی نگفتم. این ظهور در احترازیت داره دیگه. لم ادع شیئا یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد نبعتکم.
پس جایی که خبر نبوده من در خلاف سیر اوغلا میتونم عمل کنم، چون نه مقرر به جنه چی گفتی روش اوغلا عمل کنم، چون که جایی که شاره
حکمی
نداره، یه مواردی از شاره حکمی نداره، حالا یه کار میکنم من خواهم خلاف کارو.
بله این اشکال وارده به اینها، ولی اینها میگن اوغلا رو واگذار کرده به روش اوغلایی.
چرا؟ پس این ماده یعنی یک چیزی داره
امضا ندارد.
امضا نداره، ولی موضعش اینه که کار اوغلا رو انجام بده.
نه خود
اوغلا مانه،
پس
اینجوری نیست
که
بی لا یقربون الجنه الا النار. به نوع قضیه حقیقیه این دیگه این امضا نیست، اوغلا هر چه کردن به من ربطی ندارد، اینجور میشه.
لازم هم نیست این کار
رو اوغلا رو انجام بده. حالا اجازه بفرمایید. اجازه بفرمایید. به نظر ما این استدلال تمام نیست. حالا این روایت رو در کافی جلد 2 صفحه 74 با سند صحیح نقل میکنه به این لسان. اون روایتی که کافی جلد 5 صفحه 83 عمرو بن شمره عن جابر، که عمرو بن شمر توثیق نداره، ولی این روایت هدتون من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن عاصم بن حمید عن ابی حمزه صومالی عن ابی جعفر علیه السلام قال كتب رسول الله صلى الله عليه واله في حجه الوداع فقال يا ايها الناس والله ما من شيء يقربكم من الجنه ويبعدكم من النار الا وقد امرتكم به. اونجا داشت وقد نبعتكم به، اینجا داره وقد امرتكم به. و ما من شيء يقربكم من النار ويبعدكم من الجنه الا وقد نهيتكم عنه. این که سندش صحیح نبعتكم نیست، امرتكمه. اونی که مقرب به بهشت است و مبعد از آتش است پیامبر امر کرده، و اونی که مقرب به آتش است و مبعد از بهشت است پیامبر نهی کرد از آن. بحث امر و نهی است، این قابل استدلال نیست. پس اونی که صحیح است سندن راجع به امر و نهی است. اونی که میگه نبعتكم به، اون سندش ضعیف. نه در منطقه الفراق امر و نهی ندارد، نه اینکه تشریع ندارد، امر و نهی ندارد، اما تشریع ندارد، این دلیل میخواهد. نبعتكم به، اجازه بفرمایید، نبعتكم به یعنی خبر دادم، ولو از تشریع اون توسعه داره مطلبش، ولی اون سندش ضعیفه. هذا اول. و ثانیا، و ثانیا ما روایات زیادی داریم، میگه ما من شیء الا و فیه کتاب او سنه. حالا غیر قرآن که تبیانا لکل شیء، حالا که در کتاب مبین رتب و یابس است، خب اینو حالا رتب و یابس در کتاب مبین ممکنه کسی بگه اون بحث تکوینه که قضا و قدر، اما تبیانا لکل شیء که ظاهرش اینه که قرآن تبیان هر چیزی هست. حالا اگه به این اشکال کنید که ما یسلح و للغنینیه داریم، قرآن تبیان هر شیئی که نیست، طهارت برف و از کجای قرآن استفاده کنیم، حالا باید آیه رو توضیح کنیم. روایات که دیگه مشکل نداره که صحیح ابی بصیر قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام فقال يا ابا محمد وان عندنا الجامعه قلت جئت فداك وما الجامعه قال صحيفه طولها 70 ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه واله واملائه وخط علي عليه السلام بيمينه فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس اليه حتى العرش في الخط حتی عرش و خدش هم در این کتاب هست. موثقه سماعه فیها کل شیء یحتاج الناس الی حتی العرش فی الخدش. اصول قافی جلد 1 صفحه 239. موثقه سماعه انا عمل حسن موسی علیه السلام فقلت اصلحك الله اتا رسول الله الناس بما یکتفون به فی عهده قال نعم و ما یحتاجون الیه الی یوم القیامه قلت فزاء من ذلك شیء فقال الله هو عند اهله. اینم اصول کافی صفحه 57. موثقه دیگر سماعه قلت له اکل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه او تقولون فی اجتهاد میکنید یا در کتاب و سنت هست خبر میدید قال بل کل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه اکل شیء فی کتاب الله او سنت نبیه. آقا ضرورت به شرط معمول که نمیگه کل شیء فی کتاب و سنت فی کتاب و سنت نه کل شیء تحیه حماد
پیش شما
صدقه
یه بخشیش ممکن به شما نباشه پیغمبر به شما
نرسید. آقا میگه کل شیء عجیب صحیح حماد ابی عبدالله علیه السلام ما من شیء الا و فی کتاب و سنت ما من شیء الا و فی کتاب و سنت. آخرین روایت هم بخونم، روایت داوود بن یزید احول عن ابی عبدالله علیه السلام و همینطور روایت جابر قال ابو جعفر علیه السلام یا جابر لو کننا نفت الناس برأینا و هوانا لکننا من الهالکین ولکننا نفتیهم و آثار من رسول الله صلی الله علیه و آله و اصول علم اندنا نتوارثها خابرن ان خابر نکنزها کما یکنزها اولا ذهبهم و فضتهم. یعنی ما هیچگاه فتوا به رأی نمی دهیم، مسائل مستحدثه پیش می اومد در اصل ائمه، هنوز هیچگاه فتوا به رأی نمی دیم، فتوا می دیم بر اساس آثار پیامبر، مسائل مستحدثه پیش می اومد در اصل ائمه. ولذا به نظر ما تشکیک در این هم تشکیک در بدیهی دین هست که دین در هر واقعی حکم داره و الا اصلا دین به کی واگذار کرده؟ یا بر میگید امضا میکند یا میگید کنار میکشد. امضا میکند که خودش دخالته. این مبنای اول میگه کنار کشیده است دین، فقط در خطوط قرمز نظر داده است و الا خطوط قرمز نمود به ما ربطی ندارد. مثل که الان پزشک راجع به مهندس اصلا اظهار نظر نمی کنه، امضا نمی کند، اظهار نظر نمی کند. مهندس میاد میگه که باید مثلا تیراهن اینجا 18 باشه، 16 فایده نداره. پزشک بگه بنده هم شما را تایید میکنم، میگه خواهش میکنم شما برید در همون بحث پزشکی ویروس کرونا را حل کنید. دیگه راجع به تیرا و ها کذا به علمای اعلام ممکنه همین رو بگه که شما چه کار دارید که تیراهن 18 باید باشه یا 16، شما برید قرآن بخونید. بحث در اینه که آیا شارع امضا کرده است یا نه، مثل همین قضیه پزشک و مهندس دخالت نکرده است. این که دخالت نکرده است به کی واگذار کرده؟ خب اگه اینجور باشه پس هر جو مرد لازم میاد، کی میگه به اوغلا واگذار کرده؟ من اصلا مگر عبد اوغلا هم؟ مگر من باید تابع اوغلا باشم. الان تو دنیا یه گروه های هستن اقلیت های مختلف، اصلا میگن مگه ما به روش رائج باید عمل کنیم؟ حالا طبق همون روش های خودشون مردم لباس میگوشن، اونا لخ میگردن، میگن اینا یه سبک زندگیه. شما بیایید مثل ما باشید، چرا ما مثل شما باشیم؟ آقا اگر شارع دخالت نکرده کی میگه به اوغلا واگذار کرده؟ پس هر جمعه من از امروز اعتبار میکنم شرکت ها هیچ مالکیتی ندارن طبق قرارداد خودم. خب اجازه بفرمایید، این بحث هر جمعه جش از هر جمعه جه طبق این مبنا بیشتره. اگر شارع از اول بگه که
اگر همین باشه
علیکم بالاغلا
با جمع با اون روایت و اینجوری نتیجه بگیریم که شارع تو منطقه دستراف ما رو به اغلا چیز داره، آیا دیگه
به چه دلیل؟
نه
به چه دلیل ما رو ارجاع داده به اغلا؟
یه دین میشه؟
نه، این که بگیم دین اظهار نظر نکرده است این خلاف بدیهی دینه، اما اظهار نظرش این است که من امضا می کنم بناهای اوغلایی آمرا در بس، این رو مرحوم آقای صد گفته که معناش این است که دین بشود تابع احواء مردم. ما اشکال کردیم گفتیم نه، عنوان اصل شارع ارجاع بده به بناهای اوغلا، به ماهم اوغلا، نه عادتهای مردم، نه هوا و هوس مردم. این اشکالی به دین پیش نمیاد، اما یک نوع امضا بنا و قلاص دلیل بر این امضا چیست؟ این دین حد اقلی دیگه نمیشه.
جمع بین دو روایت جمع برای
شما آقا کجا شما سهام بخرید مقرب به بهشته؟
نه،
یا نخری مقربه به بهشته؟
اگر واجب باشد
کسی نگفت واجب است، کسی نگفت واجب است به اون معنی که شما میگید اوغلا مالک میدانن شرکت ها را. بله یعنی ما احکامی که دین داره، مثلا دین برای مالک احکامی داره، باید ترتیب اثر بدیم بر مالک های اوغلایی. نه، اما اینکه مالک هست یا مالک نیست این حکمه. ما من شأن الله و فی کتاب و سنت، که آیا شرکت ها مالکن؟ آیا شما مالک بیت کوین هستید؟ این حکمه. طبق این مبنای اول میگه نه لازم نیست شارعه اعتبار کنه. اوغلا اعتبار کردن بیت کوین یک موجود اعتباری است، مالک میدانن، تمام شد و رفت. مبنای دوم رو هم عرض کنم، مبنای دوم این است که گفته می شود که بله دین حد اکثری است، ما من شیء الا و فیه کتاب و سنه، بیانش حد اقلی است، واگذار کرده است به اوغلا. در فهم احکام خدا ما باید رجوع کنیم به بناهای اوغلا، ولو بناهای اوغلای مستحدث. این دیگه اشکاله، این بهش وارد نمیشه که شما دین رو حد اقلی گرفتید. نه، میگه من دین رو حد اکثری میدونم. آقا اون سکوت از بیانه، اون سکوت از جهل حکم الزامیه. سکت ان اشیا لم یسکت عنها نسیانم فلا تتکلفوها، یعنی یه چیزا رو حرام نکرد، نگم حرامه چرا احتیاط میکنید؟ اون اینو میخواد بگه. خب نگه سکت عن تشریع، اجازه بفرمایید. بنابراین قول دوم اینه که دین حد اکثری است، ولیکن در کشف موقف دین نیاز به این نیست که بیاییم روی دین تمرکز کنیم، روی نصوص دینی. نه، نصوص دینی نبود، روش اوغلایی مرجع ماست. این بیان آیا درست است یا درست نیست، آیه زنجانی فل جمله قبول کردن، گفتن اگر شارع میتونست با یک عموماتی رد کنه از این بناهای اوغلای مستحدث ولی رد نکرده و به ما واصل نشده، ما عمل میکنیم طبق این بناهای مستحدث و لذا بیتکوین ایشون قبول داره. حالا خرید و فروش سهام رو اگر اعتباری باشه لابد اونا رو هم قبول میکنه. این مبناییست که ببینیم دلیل بر این مبنا چیه، استدلال شده بر این مبنا به ادله، از جمله روایاتی که میگه ان الله فوز الى المؤمن اموره كلها ولم يفوز الى ان يذل نفسه. خدا اختیار این یه نوع تشریعه دیگه، این کشف میکنه که خدا در غیر منطقه المحرمات و الواجبات جعل حکمش اینه که هر گونه قراردادی میخواهید ببندید بروید ببندید، من مانع نیستم. ببینیم آیا این استدلال درست یا نه. ان شاء الله جلسه چهارشنبه این هفته که تعطیله، هفته بعد ان شاء الله.